به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت هموطنان عزیز و ارجمند، سروران گرامی. برای بنده موجب مسرت و مباهاتی که فکر میکنم برای بار دوم یا سوم باشه که خدمتون در این شهر زیبای ونکوور میرسم. راستش خیلی عرایز بنده شکل سخنرانی و حالت رسمی نداره. به هر حال ما عازم بودیم در این شهر و دیدار بعضی از دوستان مطرح بود، بعد خدمت بعضی از عزیزانم عرض کردم که به هر حال دوست دارم که تو جمعتون حضور پیدا کنم. حالا هر چند تام بودیم گفتن خب بیان توی به هر حال این مرکز رو یه بحث عمومی تری رو انجام میدیم. موضوع خاصی هم مورد نظر بنده نبود که حالا راجع به یک مسئله ویژه‌ای بخوام سخنرانی بکنم. عنوان کردن مسئله‌ای که امروز توی ایران بیشتر مطرح هست یک نوع بلا تکلیفی یا نومیدی درباره شیوه های مسالمت آمیزی است که در جنبش سبز در یک سال گذشته اتخاذ شده بوده و این الان مطرحه که چگونه میشه این جنبش رو پیش برد و چه موانعی در برابر این حرکت ملت ما وجود داره. خب ابتدا همینطور که همتون تو جریان هستید، حرکت از یک اتفاق غیر منتظره شروع شد. یعنی انتخابات بود و به هر حال هیچ کسی فکر نمی کردی همچین حوادثی اتفاق بیفته. اونایی که اون تقلب رو سازمان دادن، مهندسی کردن، فکر میکردن که خب مثل دفعات قبل خیلی ساده برگزار میشه. ولی با تبلیغاتی که از مدتی قبل انجام شده بود، مناظره‌های تلویزیونی، آمادگی‌هایی که در مردم ایجاد شده بود و مشارکت گسترده‌ای که در انتخابات کردن، برخلاف تصور و پیشبینی همه، نسل جوان احساس کرد یه توهین بزرگی به او شده. وقتی که تمام آزادی ها گرفته شده، فقط محدود کردن بین 3-4 تا گزینش که یا به این یا به اون یا به این رأی بدین، همین رو هم در واقع ما رو آزاد نداشتن که کسانی رو که از فیلترهای شورای نگهبان عبور کردن و کاملا مورد قبول خودشون هم هست، ما حتی حق انتخاب بین گزیده های اونا رو هم نداشته باشیم. و ناگهان یک انفجاری به وجود آمد، با اینکه اون راهپیمایی که گفتن تا حدود 3 میلیون نفر، حالا ما که اینجا بودیم دقیقا نمیدونیم، جمع شدن، راهپیمایی مجاز هم نبود که موافقت کرده باشن. یعنی مردم با قبول اون ریسک و مشکلات در اون راهپیمایی گسترده شرکت کردن، هم در تهران و هم در بسیاری از شهرهای بزرگ. من عکسی که از اصفهان دیدم، من در عمرم همچین جمعیت هیچ وقت در اصفهان ندیده بودم. اون میدان نقش جهان به اون عظمت، هم اون خیابون در واقع پک پر شده بود اون میدان عظیم، و هم همه خیابونایی که منتهی میشن به اون میدان نقش جهان پر بودن، اونم تو شهر اصفهان که بزرگترین شهیدان رو در جنگ داشته و مجروحین و معلولین رو، که شهر به نظر خیلی حزب‌اللهی میاد. خب این همچین اتفاقی کاملا غیر منتظره بود و مردم هم خیلی امیدوار شدن. خب دستگاه هم خیلی بیدار شد و تا بیان خودشون رو جمع و جور بکنن، اون نمایش باشکوه مردمی دیگه انجام شده بود و بعدم اینو هی خواستن تکرار بکنن، اون طرف هم میدان ندادن و اجازه و رسمیت نبخشیدن و هی محدودتر شد. خب مسلم بود اونا وقت میخواست تا خودشون رو جمع بکنن، اصلا پیشبینی یک همچین واقعی رو نکرده بودن. کار به جایی کشیده که تقریبا میشه گفت که اون نوع تظاهرات دیگه غیر ممکن شده. آخرینش هم که در سالگرد اون دانشگاه بود همه دیدیم که آنچنان هزینه این تظاهرات رو بالا بردن از نظر قانونی و دستگیری های گسترده قبلی و ضرباتی که وارد کردن که خب معلومه چند تا خانواده تو 100 تا خانواده چند درصدشون به بچه‌هاشون جووناشون اجازه میدن که برن توی این مجامع. اونا که میرن واقعا حیرت آوره این شجاعت و شهامت و دلاوری که نشون میدن از خودشون. شیوه های دیگه مبارزه مسالمت ها میزم کم و بیش کمچین سرنوشتی پیدا کرده، یعنی عملا در داخل کشور مردم احساس میکنن به بن‌بست رسیدیم. این عنوانی که خود این دستگاه سرکوب هم به کار میبرن که ما جمعش کردیم فیصله دادیم فتنه رو، تمام شد. خب دیگه همه میدونین دیگه، تعطیلی تقریبا مطلق احزاب که هیچ نوع تجمع حتی 4-5 نفری هم دور هم ندارن. نهضت آزادی اینو گفت، حتی مصاحبه هم درباره مسائل عادی هم نمیتونین بکنین. و گروه های دیگه یا دستگیری گسترده جنبش های دانشجویی و هماهنگ کردن این دستگاه های سرکوب با هم دیگه، خب برای پول بیکران نفت هست و ده ها هزار نفر بلکه بیشتر اینها رو سازمان دادن برای سرکوب و هیچ چیزی هم دیگه مهم نیست. وقتی که اعلام کردن حفظ نظام اوجب واجباته، از حفظ نظامه. وقتی که در اون سخنرانی معروف رهبر انقلاب گفتش که خب درست این اتفاقات افتاده، یک کسانی کشته شدن، ولی چرا به این مسئله توجه نمی کنیم که حیثیت و آبروی نظام زیر سوال رفته؟ این اصله و این اساسه. یعنی مهم نیست حالا یه تعدادی حالا از پل پرتاب شدن، زیر ماشین کردن اونها رو، تجاوز بهشون شده، کشته شدن در اون شکنجهگاه ها، در اون زندان ها، اینا انقدر اهمیت نداره. مهم نیست توی کهریزک چه اتفاق افتاده، زیر سوال رفتن نظام این بزرگترین خسارت و ضربه‌ای بوده که به ما خورده. یعنی در واقع یک طلبکاری هم از ناحیه نظام مطرح شد تو جامعه ما. خب مجموعه این حوادثی که در این یک سال اتفاق افتاده، تقریبا در همین سالگردش هم قرار داریم که همین اخیراً گذشته، کم و بیش جوان ها رو چه در داخل کشور چه در خارج که حالا دستی از دور براتش دارن، به این نتیجه و به این جنبندی رسیده که این راه تجربه شده و شکست خورده ایست. یعنی جنبش سبز عملا به بن‌بست رسیده و باید عبور کرد از شیوه های مسالمت آمیز. اون چه که دوستان درخواست میکردن که بنده عرایزی در این زمینه بکنم در همین موضوعه که چی کار میشه کرد وقتی که همه راه ها بسته میشه، همه شیوه ها رو به بن‌بست میرسونن، چی کار دیگه میشه کرد؟ این تجربه رو ما در مبارزات پارلمانتاریستی نیم قرن گذشته خودمون هم داشتیم. شما همه به خاطر دارین که دکتر مصدق از طریق مبارزات پارلمانی به قدرت رسید. ایران شاید از اول کشورهایی بود که دموکراسی رو تمرین کرد، تجربه کرد. رژیم شاه بود و با اقتدار حکومت میکرد، یه تعداد اقلیتی حدود 13-14 نفر هم بیشتر نبودن در مجلس، لایحه ملی شدن صنعت نفت رو مطرح کردن، این فراکسیون اقلیت نهضت ملی ایران. خب یه شعاری است که کی میتونه باش مخالفت کنه؟ ما نفتمون رو میخوایم مال خود ملت باشه. یعنی طرح یه مسئله‌ای که مخالفت با او معنی نداشت. بنابراین از دست بالا شروع کردن یک سخنی که قاعدتا همه باید بپذیرن. خب در برابر این اقلیت، اکثریت مجلس که وابسته بودن به اون نظام درباری ها مخالفتی میکردن، مبارزات از اون موقع شروع شد و بعدن هم تا سالها این شیوه مبارزات پارلمانی در ایران تا سال 50 ادامه داشت. یعنی از سال همون فرض کنید 29 که صنعت نفت ملی شد تا 24-5 سال 22-23 سال ما همین وضع داشتیم. خب با کودتای 28 مرداد 1322 تمام دستاوردهای نهضت ملی به باد رفت دیگه. ایران موفق شد مبارزات دکتر مصدق به بار نشست و ایران نفتش رو ملی کرد. امپراتوری بزرگ بریتانیا رو، بریتانیای کبیر، گریت بریتین، از ایران بیرون کردیم. ما اون موقع تو آبادان هم خودمون بودیم. خیلی باشکوه بود تماشای اون منظره که با کشتی‌های انگلیسی ترک می‌کردن می‌رفتن از ایران. یک غرور عجیبی به همه ایرانی‌ها دست داده بود. مصدق هم در دادگاه بین‌المللی لاهه رفت دفاع کرد از ایران. ایران نه اینکه مشتی گره کرده باشه، مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ بر انگلیس گفته باشه، موفق شد. یعنی افکار عمومی دنیا رو تسخیر کرد و مصدق در سال 1953 یا 55 مرد سال دنیا شد دیگه. عکسش روی پشت جلد مجله تایم آمد. خب این شیوهی بود که ایرانی ها باهاش عادت داشتن. بعد از اونم مبارزات در سال 32 به بعد که کودتای امریکایی‌ها و انگلیس‌ها شاه رو دومته به برگردوند و نفتی رو که این همه زحمت کشیده بودن ملت ما دیگه کنسورسیوم تشکیل دادن و دیگه راهی رو جلوی ایران گذاشتن که اگرم بخواد نفتش رو ملی کنه دیگه انگلیس طرف نیست. چند درصد هلند گرفت، آلمان گرفت، نمیدونم امریکا گرفت و بین المللیش کرده، با همه دنیا باید بجنگه. بعد از اون هم این مبارزات همچنان ادامه پیدا کرد. جبهه ملی دوم و جبهه ملی سوم با اینکه مصدق رو در احمد آباد زندانی کرده بودند، این مبارزات ادامه پیدا کرد و دائما تلاش جبهه ملی این بود که ما نمایندگانی رو به مجلس بفرستیم باز این شیوه مبارزه رو ادامه بدیم. آخرین مبارزاتی که فکر میکنم سال 37-38 بود، یه نفر فقط جبهه ملی تونست به مجلس بفرسته، مرحوم الهیار صالح. همون یه نفر هم شاه تحمل نکرد، مجلس رو منحل کرد، چون همون یکی هم کافی بود، نمیخواستن هیچی مطرح بشه. بعد از این جریانات دکتر امینی آمد رو کار. شاید اونا که سن و سالشون نزدیکی به بنده به خاطر داشته باشن، امریکا سعی کرد اون رو بیاره که ایران به حالت انقلاب نیفته. یعنی احساس خطر کردن این فشارا حالت انفجاری برای ایران به وجود میاره. دکتر امینی یه آزادی هایی داد به مردم، سخنرانی های طولانی میکرد، شاه هم خیلی ناراضی بود از او، ولی اون رو امریکایی ها ساپورت میکردن، نمیتونست کاریش بکنه. دکتر امینی به خاطر داری دیگه نخست‌وزیر شد و به هر حال اصلاحات ارضی رو راه انداخت و یک اقدامات زیربنایی میخواست بکنه که آرام بشه مملکت. ولی بالاخره شاه رفت امریکایی‌ها رو راضی کرد که هر کاری دارم من خودم میکنم. خلاصه امینی رو کنار گذاشتن. در سال 1341 شاه انقلاب شاه و ملت رو اعلام کرد. من یه دوره سریع تاریخ رو میکنم و تمام سران جبهه ملی و نهضت آزادی رو دستگیر کرد. همه رو بردن در زندان قزلقله، این وضع امروز. یک سرکوب فراگیر که همه مبارزات پارلمانی باید تعطیل بشه. همه رو دستگیر کردن و اون دیگه اون انقلاب 8-9 ماده‌ای که ایم زیاد شد، نمیدونم سپاه بهتر شده، باهای دانش، نمیدونم کشاورزی، تو همه زمینه ها خود او شد رهبر انقلاب شاه و ملت. خب بالاخره این نارضایتی ها که تمام نمیشه، سال 42 در محرم سال 42 عاشورا تاسوعا راهپیمایی عظیمی در سراسر ایران اتفاق افتاد که بسیار وحشت زده کرد رژیم رو. و روز تاسوعا ببخشیم که بود 14 خرداد، روز بعد سرکوب کردن شدید، تعدادی کشته شدن در برامین در جای مختلف، دستگیری های گسترده و یه ساختمانه هم آتیش زدن به عنوانی که اینا همه مخالف آزادی زنان هستن و مخالف نمیدونم ترقی مملکت هستن. چند نفر هم از جنوب شهر گرفتن، طیب رضا اینا نمیدونم یادتونه یا نه، که اینا از اراذل و اوباش جنوب شهر بازار تربار هستن، اینا مخالف مثلا آزادی زنان و فلان هستن. و خلاصه 15 خرداد که سرآغاز حرکت روحانیت شد اتفاق افتاد، یه سرکوب خونین، روحانیون هم گرفتن، آقای خمینی هم گرفتن و بعدن هم تبعید کردن ایشون رو به ترکیه اول و بعد از اونم که عراق. خب من خواستم یک عقبگرد تاریخی بکنم که این تجربه برای نخستین بار برای ما اتفاق نیفتاده. خب اون دوران، دوران تقریبا جوانی ما بود دیگه، حدود سال آخر دبیرستان بودیم و دیگه در اوج همین مسائل و توجهات سیاسی. خوب یادمه که همه جوانا همینو میگفتن که هیچ راهی دیگه باقی نمونده، هیچ راهی نمونده. در همون سال محاکمه سران نهضت آزادی شروع شد، مرحوم پدر و طالاقانی و دکتر صحابی و دیگران. در اون دادگاه تجدید نظر مرحوم پدر یک سخنی گفتن که اینو همه اونا که تو سیاست بودن همه به خاطر دارن، این ثبت شد تو تاریخ. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم به صورت مسالمت آمیز. همه استادای دانشگاه بودن، سنای بالا، پیر باطلا بودن، قول معروف. ما آخرین گروهی هستیم، مسلم بدونید با محکوم کردن ما، چون 10 سال محکومیت رو ایشون دادن، 10 سال هم به مرحوم طالاقانی، 6 سال دکتر صحابی، الی آخر تا همه شد. 2-3 بار دیگه گروه های جایگزین اینا رو هم گرفتن و به کلی اینا رو حالا 10 سال حالا کسی بدن خوشحال میشه. ولی اون موقع 10 سال واقعا خیلی عجیب و غریب بود، یعنی 10 سال آدم باید تو زندان بمونه. معمولا دانشجوها رو میگرفتن 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه، 2 ماه، اصلا محاکمه مطرح نبود. کسی رو محاکمه کنن 10 سال بدن دیگه اصلا بدتر از اون نمیشد. این فکر پیش آمده بود توی جوانا دانشجویان که نه دیگه، خود اونایی هم که این مبارزات رو میکردن به این نتیجه رسیدن دیگه فایده نداره. معلومه دیگه یه استاد دانشگاه و روحانی اینا به زبان منطق مسالمت وقتی که میگن اینجور برخورد رژیم بکنه، جلوی امواج نارضایتی ملت رو که نمیشه گرفت. خب اینا محکوم شدن و دیگه رفتن به زندان دیگه. سال 43 برای اولین بار حرکت‌های مسلحانه در ایران آغاز شد. در کوههای شاهآباد 52 نفر رو دستگیر کردن، اسمشون حزب ملل اسلامی بود. همین آقای بجنوردی که الان دایره المعارف رو داره اداره میکنه 24 سالش بود فکر کنم، ایشون رهبرش بود، از نجف و اینا هم اونجا هم اومده بود و فکر کنم با فلسطینی هم ارتباط این چیزا بود. بقیه هم سنا 16-17 ساله، 19 ساله، 20 ساله، خیلی هاشون الان تو سیستم هست. سال 1343، 45-46 سال پیش، یعنی 1 سال نگذشت که مردم دیدن که راه حل دیگه ای وجود نداره. سال 1346 گروه های چپ آغاز کردن، با اسم بیژن جدنی حتما آشنا هستید. تو گورای چپ در واقع یک جزء مقربینه، جزء اسطوره هاست، مثل چگوارا بود تو ایران بیژن جدنی. از سال 46 حمله به بانک های صادرات، هر روز بانک ها زده می شد برای به دست آوردن پول و همون یه کلتی که اون نگهبان بانک داشت. حتی خود من یادمه که اون سالا جلو یه بانک رد می شدم، سرما خورده بودم، یه شال گردن جلو بینی مساخته، من دستگیر کردن، چپ و راست ریختن و بکردن من مثلا چریک هستم، بابا داریم رد می شیم، خونمون اینجاست. اینقدر حساسیت به بانک ها داشتن. سال 46 ردیف سرقت بانک ها آغاز شد. سال 49 اتفاقی که در ایران افتاد برای هیچ کس قابل تصور نبود که جنگل های شمال در سیاهکل، یادتونه یه مرتبه حرکت هایی که مشابه شما تو بولیوی شاهد بودیم، تو کوبا شاهد بودیم، اصلا قابل تصور نبود برای ایرانی ها که جنگ های تو جنگل. چطور آخه ایرانی هیچ وقت اهل این حرفا نبوده؟ کجا چی؟ همه گیج شده بوده. من در اون ایام یادمه که مرحوم پدر از زندان آزاد شده بودن، فروهرم آزاد شده بود، فروهر آمده بود به دیدار مرحوم پدر توی حیاتی منطقه قیتریه نزدیک شمرون بودیم، تو حیات نشسته بودن، تابستونی بود و منم خب پذیرایی میکردم، چایی براشون میبردم، خب به خاطر دارم که اینا میگفتن، اینا پدرم اولی میگفتن، گفتن ما همه اونا که تو زندان بودیم اگه عقلامونو همه میخواستیم رو هم بذاریم، 100 تا احتمال برای 5 سال 10 سال آینده ایران بدیم، یکی از احتمالاتم این نبود از این ایرانی سازشکار آرام مهمان نواز یه مرتبه یه همچین حرکتهایی چریکی آغاز بشه. یعنی اونایی که تاپ بودن در اون موقع مبارزین در میدان ایران، یکی از احتمالاتم از تو 100 تا این نبود. گفتن اصلا ما اصلا گیج شدیم، چطور از یک نسل ایرانی که حاضر نیست یه چک بخوره بره تو کلانتری یه همچین حرکاتی رو بشه آدم شاهد باشه. اونا یه تعدادی خب تو درگیری کشته شدن، بعد فرار کردن تو همه خیابونای تهران. حالا اونایی که سن و سالشون اجازه میده به خاطر دارن، عکسای اینا بود، این 10 نفر وانتد، حتی وانتد که ننوشته بودن ولی مثل وانتد که تو امریکا هم بود، اولش امیر پرویز پویان بود و نمیدونم، این 10 نفر فراری بودن، مجید و مسعود احمدزاده و اینا که بعدن سازمان چریک‌های فدایی خلق رو پایه‌گذاری کردن. جنگل، جنگ‌های چریکی جنگل کنترل شد، اینا جنگ‌های چریکی شهری را انداختن. اون کلامتری خیابان دولت رو خل صلاح کردن، اون مسلسلی که اون پاسبانه حمل می‌کرد گرفتن و جنرال فرسیو رئیس شهربانی رو ترور کردن، رئیس بعد سازمان مشترک و شهربانی ساواک و یه مرتبه کارهای عجیب غریب چریکی شهری در ایران آغاز شد، عین همون چیزایی که در امریکای لاتین همه شاهد بودن و همه سیاسیون گیج شده بودن که چطور همچین اتفاقاتی تو ایران ممکنه بیفته. من خوب به خاطر دارم که هر روز عصر ما می‌رفتیم روزنامه کیهان یا اطلاعات بخریم، هر روز دنبال این بودیم کجا درگیری شده، کیا کشته شده، کرج، قزوین، رشت، همه شهر، همدان، خونه‌های امن، تمام ایران تبدیل شده به جنگ‌های چریکی شهری. حتی ما یه شرکتی خودمون داشتیم، یکی از همون بچه‌های اونجا یه مرتبه دیدیم که بله یکی از مستشارهای بزرگ امریکایی رو ترور کرده و هیچ به ظاهرش هم نمیاد، مال جنوب شهر میدان خراسان پیوسته بود به همون جمعیت که گرفتن و بعد اعدامش هم کردن. حسن آلاتپوش حتما اسمش رو شنیدین، که دکتر شریعتی همون کتاب حسن و محبوبه رو در وصف او و خانومش نوشته بودیه. اینطور مردم به این جنبندی رسیده بودن. من حالا گرچه طولانی شد با ذکر این خاطره میخوام بگم برای اولین بار نیست که ما شاهد این تحولات توی ایران هستیم که نسل جدید به یک راه‌حل‌های دیگه ای میرسه. نمیشه ملت رو برای همیشه خاموش کرد و خفه کرد. بنابراین عطف به اون تجربه نسل امروز که کمتر تو ایران منتقل میشه این تجربیات، به این نتیجه رسیدن که جنبش مسالمت‌آمیز فایده نداره، باید به راه‌های دیگه ای رفت. حالا سوال همینه، بحث همینه که آیا چنین شیوهی در روزگار ما کارساز هست یا نیست؟ اگر هست چرا هست، اگرم نیست به چه دلیل نیست؟ این سوالی است که حالا ممکنه بین بنده یا شما که خب بالاخره دوریم از این ماجرا، فاصله زیاد این طرف کره زمین هستیم، چون در میدان نیستیم خیلی مطرح نباشه، ولی در درون ایران به این شیوه ها فکر میکنند. چیزی که قابل توجه اینه که انقلاب ما اتفاقا از این طریق به پیروزی نرسید که الان جوان‌ها فکر میکنن پس راه حل همینه. اگه واقعا انقلاب ما از طریق این عملیاتی که از جهات مختلف پیش رفت، یعنی هم مسلمان‌ها به این جنبندی رسیده بودن، جوان‌های نهضت آزادی، تمام حنیف نژاد، سعید محسن، بدیع‌زادگان، اینا همه بچه‌های نهضت آزادی بودن، وقتی که رهبران همه دستگیر شده بودن دیدن خب اون راه حل به بن‌بست رسیده، راه‌های مسالمت‌آمیز پارلمان فلسطین، خب اینا هم رفتن سراغ این کار، رفتن فلسطین آموزش دیدن، مصر رفتن، جای دیگه رفتن، هم گروه‌های چپ، گروه‌های چپ هم تبریز هم از شمال که به هم پیوستن، سازمان شریکای فدای خلق رو، ده‌ها سازمان به وجود آمده بود اون موقع و همه دنبال این راه حل بودن، چه اسلامی چه گروه های چپ. اینا سال 50 با این که بزرگترین ضربه رو سال 50 خوردن، اینا 90% اعضای سازمان مجاهدین و 95% امکاناتشون از دست رفت، چریک های فدایی خلق هم همینطور، ولی ظرف 2-3 سال اینا تونستن خودشون رو بازسازی بکنن، ولی ساواک به تدریج مسلط شد، سرکوب کرد، همه رو از بین برد، به طوری که سال 54 عملا این سازمان ها دیگه از بین رفته بودن. سازمان مجاهدین که تغییر مواضع ایدئولوژیک داد، مارکسیست شدن، سازمان های چریک فدای خلق هم که اعدام شدن دیگه. یعنی راه حل مبارزه مسلحانه در ایران اونم به بن‌بست رسید، همه چی به بن‌بست رسید. خیلی سالهای تلخی بود، سالهای 54 تا 57 اون سالهایی بود که دیگه جشن‌های تاجگذاری هم انجام داده بودن. سال 50 امید یه ده جوانا به چین کمونیست بود، ماوت ستونگ بود، به نظامات کمونیستی جا همه شرکت کردن تو جشن تاجگذاری توی شیراز، همه دنیا دیگه پذیرفتن اون سیستم رو، همه نیروها هم سرکوب شده بودن، چه مسالمت‌آمیز چه راه‌حل‌های خشن. در نهایت اقتدارش بود شاه، هیچ مانع و راده‌ای دیگه وجود نداشت. از سال 54 قبرستان شده بود ایران، سکوت و آرامش قبرستان رو پیدا کرده بود. چطور شد که این انقلاب اتفاق افتاد؟ همه چیزی که از بین رفته بود، نیروی وجود نداشت، هم آقای خمینی که از ناحیه روحانیت تو اونها به حال سریع‌تر حرفشو می‌زد، 15 سال بود تبعید بود، هیچ کسی دیگه، همه احزاب هم غیر قانونی اعلام شده بودن، اصلا چیزی وجود نداشت. چه اتفاقی افتاد؟ خودش این مهمه. در تحلیل انقلاب گفته میشه که دو عامل وجود داشت، یکی عامل خارجی، یکی عامل داخلی، و تا عوامل دست به دست هم ندن، همه موجبات یک تغییر و تحول فراهم نشه، هیچ اتفاقی نمیفته. این سخن معروف اسمال روژه دوبری، ایشون با چگوارا دوست بود، فرانسوی بود. میدونید چگوارا خب با فیدل کاسترو با هم مبارزه کوبا رو آغاز کرده بودن، نفر دوم بود. وقتی انقلاب کوبا به پیروزی رسید، چگوارا شد وزیر اقتصاد دیگه، نفر دوم بود. ولی بعد به این نتیجه رسید که خب حالا ما کوبا رو آزاد کردیم، بقیه کشورها چی؟ رفت بولیوی که باید همه کشورها رو ما، دلیل نداره که ما حالا آرام بگیریم. ولی اونجا متاسفانه دیگه امریکا بیدار شده بود و این تجربه کوبا یه شوکی بود، انگار همین وضعیت ایران که یه مرتبه بیدار شده، و اون رو به راحتی سرکوب کردن. جنبشش رو تو همون جنگلا با نیروهای هوایی امریکا که حرکت میکردن، یه تنفس انسان و این دستگاه های حساس شیمیاییشون تشخیص میداد، موضع اینا رو تو جنگل پیدا کردن، اینا رو کشتن. حالا کار نداریم. بعد اون در کتابش روژه دوبری نوشت که انقلاب اینطور نیست که یه دی تصمیم بگیرن و همه یه شرایطش هم داشته باشن انقلاب بکنن. ده ها عاملی که باید دست به دست هم بده تا یه اتفاقی بیفته. حالا در ایران اتفاقی که افتاد جنبه خارجیش فوق العاده مهم بود. امریکا یک موج ضد خشونت بعد از جریانات ویتنام بود دیگه، ده ها هزار نفر امریکایی کشته شده، چه مشکلاتی. افکار عمومی امریکا به این سمت و سو به شدت سوق پیدا کرده بود که ما چرا باید دخالت کنیم، جوانای ما کشته بشن. این سیاست غلطی بوده که ما دنبالش بودیم. مسئله حقوق بشر برای اولین بار مطرح شد، سیاست کارتر. بنابراین سیاست خارجی امریکا عوض شد که ما باید دست حمایت رو از پشت اسرائیل، پشت رژیم شاه، تمام به اصطلاح این کشورهایی که تحت سلطه عوامل دست نشانده بودن باید برداریم. یه مرتبه یه فضای مناسب جهانی پیش آمد، ملت ما هم که آمادگی رو داشت. این خودش خیلی مهمه که آیا سیاست‌های جهانی، افکار عمومی جهان هم موافق هستن یا نیستن. این خیلی مهمه. اگه آقای خمینی نرفته بود تو انقلاب تو پاریس، مهد آزادی، و این همه خبرنگارا نبودن، این پیام جهانی میشد یا نه؟ عکس ایشون میرفت پشت مجله تایم یا نه؟ پس خیلی مهمه که این عوامل همه دست به دست هم بدن تا بتونن موفق بشن. خب در انقلاب ما شرایط جهانی مهیا شد کاملا، اما در داخل آقای بهشتی سخنرانی اون اوایل انقلاب میکرد، گفت انقلاب ما مرهون سه عامل اساسی بود: یک مجاهدین، دو شریعتی، سه امام. این تحلیل ایشونه. گفت اگر این حرکت‌های چریکی از سال 49-50 آغاز نشده بود، این روحیه شهادت پذیری، قبول شکنجه، اعدام، زندان، محال بود ایرانی این آمادگی رو پیدا کنه که فداکاری بکنه، به مصاف مشکلات بره. دوم آموزش‌های شریعتی، این واژه‌هایی که الان مثل نقل و نبات همه جا هست، مستضعف، مستکبر، مطرف، نمیدونم، این همه واژه‌هایی که همه مردم دیگه تو انقلاب به کار بردن، اصلا کسی این واژه‌ها رو نمی‌دونسته، مستضعف یعنی چی، اینا رو فقط آخوندا می‌دونستن، حالا ما همه انقدر شنیدیم دیگه برای اون عادی شده. شریعتی در طول اون 7-8 سالی که فعالیت گسترده میکرد، 3-4 هزار نفر تو حسینی ارشاد دانشجو کارت عضویت داشتن، در حالی که 4 تا اینا هم توی مسجد نمیرفتن پای صحبت هیچ کدوم از آقایون. ما دیگه دوران جوانی و دانشجویی ما بود، ما هم از آقای مطهری دعوت میکردیم، از آقای جعفری، از دیگران میدیدیم که اونا رو دعوت میکنیم، تازه اونا گلای سرسبد روحانیت بودن. به سختی باید دانشجوها رو التماس بکنیم من بمیرم تو بمیرم تا بیان تو سالن 40-50 تا جمع بشن. شریعتی سخنرانیش 1.5-2 ساعت هم دیر میامد اغلب، ولی همه میموندن، 2-3 ساعت هم سخنرانی میکرد، 2-3 ساعت هم بعد باش حرف داشتن، نمی رفتن، حرف دل جوانا رو می زد. و سومیشون گفت که رهبری آقای خمینی که حالا این شرایط فراهم شده، یه آدمی میخواد قاطع، سازش ناپذیر که بتونه جهت بده. خب پس عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داد و این انقلاب ما به نتیجه رسید و یه نظام 2500 ساله عوض شد. پس میبینیم چقدر پیچیده است، چقدر عوامل باید با هم همساز بشن، هماهنگ بشن تا یه نتیجه‌ای حاصل بشه. نمیشه گفت اون حرکت‌های گروه‌های مسلح بی خود بوده، نمیشه گفت که فقط اون راه حله، همه اینها با هم کار میکنه. یه پدیده پیچیده است در واقع. حالا فرض کنیم که اون حرکت‌های مسلحانه موفق چیز بوده، مؤثر اصلی بوده باشه. انقلاب ما برخلاف تصور بسیاری از مردم اصلا درش خشونت نبود. انقلاب وقتی به پیروزی رسید مردم به اسلحه رسیدن. ما دیگه تا روز آخر دیگه خدامونم بودیم دیگه، دوران ما بوده دیگه، نسل ما، نسل بعد از ما رو که میگن نسل سوخته، همون روز تو پادگان ها ما رفتیم عشرت آباد جای دیگه. انقلاب پیروز شده بود اصلا، مردم گل میذاشتن تو لوله تفنگ سربازا، مشتگیره کردن وجود نداشت، مسالمت آمیزترین انقلاب دنیا بوده. ارتش اصلا قبلا همه کاراش انجام شده بود، مذاکراتی که پشت پرده بود، اون گروه های حالا خود قرنه قرنه نه این سپه بود، بله اسمش هم یادن رو شبیه قرنه، بله بله نه همون شبیه قرنه، بله کار نده قرنه باقی، بله. خب ایشون رئیس دادگاه مرحوم پدر اینا بود دیگه، اون سالی که محکوم کردن رئیس دادگاه بود، روابط بودش. مذاکراتی که آقای بهشتی، مرحوم بهشتی، مرحوم اردبیلی یا گروه پدر اینا میکردن، هایزر اصلا اومد ایران، مذاکراتی که با اونا انجام شد، یعنی قانع کردن که چیکار میخواد امریکا بکنه با این موج میلیونی مردم میخواد. یعنی امریکاییان به این نتیجه رسیدن که نمیشه دیگه کاری کرد، حالا ما باید رژیم جدیدی که رو کار میاد بشناسیم و ببینیم با اینا حالا چیکار میشه کرد. ارتش رو اونا کنار گذاشتن و اینا ارتش 400 هزار نفری رو کجا میتونستن مردم انقلاب، کافی بود یه بار بیان رگبار ببندن یه 10 هزار نفر رو بکشن دیگه، همه میرفتن تو خونه. مگه ممکن بود این چیزی اگر مصمم باشه یه رژیم از خودش دخالت رو دفاع بکنه؟ ارتش تمام جنرال ها رو قانع کرده، خود شاه که گذاشته رفته، رئیس مملکت گذاشته رفته. وقتی که یه نظامم متکیه به یه فرده، اون فرد میره بقیه چیکار میخوان بکنن؟ تمرین ندارن، عادت ندارن، سازمانی وجود نداره. شاه رفته، امریکا هم اومده اینا رو قانع کرده دخالت نکنن، تعطیل شد، سربازخونه ها رو ول کردن رفتن، مردم هم رفتن گرفتن، خب همه جا غارت کردن، اسلحه رو برداشتن تو خیابونا، حالا کلاشینکوفا رو حرکت میدادن. عکساش هست، ما فکر میکنیم با حرکت مسلحانه انقلاب ما پیروز شده، هرگز چنین نبوده. حالا شاید مثلا یک دو هفته آخر این چیزای نیرو هوایی یه مقداری همافرا اونم کاری نکردن، ولی جناحی از ارتش بود که مثلا پیوست به این موج مردمی. میبینیم تازه تو اون دوران همه جای دنیا این حرکت های انقلابی بود، گفتمان و دیسکورس جهان انقلاب و خشونت، مارکسیسم وجود داشت تو دنیا، اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، هنوز مسئله حقوق بشر، مبارزات مسلحانه وجود نداشت، دنیا به کلی عوض شده. یعنی اون موقعی که حرکات خشن هم پاسخ میداد، میبینیم حرکت های انقلابی اگر همراه فاکتورهای دیگه شده باشه میتونست نتیجه بده، نه صرفاً با قدرت نظامی. ما در نسل خودمون شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هستیم، 70-80 سال قطب قدرت دنیا بوده. یه تیر شلیک نشد به اتحاد جماهیر شوروی، یه تیر به بلوک شرق کشورهای اروپای شرقی شلیک نشد. چه کسی با اینا در افتاد؟ چرا فرو پاشیدن اینا؟ همیشه همه دنیا تصورشون یه جنگ جهانی بود و جنگ اتمی که دنیا از بین بره، اصلا جنگ معمولی هم انجام نشد. همه اینها ناگهان فرو ریختن. تا همون 6 ماه قبلش صف‌های چند کیلومتری بود برای زیارت قبر استالین و لنین، 6 ماه بعد پتکایی که بلند شده اینا رو داره خورد میکنه. چه اتفاقی افتاد؟ جنگی که نشده. گورباچوفتون پروستوریکاش نوشته بود که ما 7 سال از کره عقبیم، از کره جنوبی ما 7 سال عقبیم. همه اینا سوری بوده، نشون میدادیم ارقام پیشرفت‌های صنعتی اقتصادیمونو. ما وقتی از نظر علمی عقب افتادیم دیگه نمیکشیم، نمیتونیم جلو بریم. تا یه موقعی با یه هزینه‌هایی میشه نشون داد که ما جلو هستیم، برای همیشه که نمیشه. یعنی عقب افتادگی علمی باعث شکست تمام بلوک شرق شد، دیوار بین دو تا آلمان. آخه اینا که سالها این ور اون ور بودن، چطور اینا به هم اصلا پیوستن، برادر شدن؟ همه آرزوشون بود بیان این طرف. چه آرمانها و چه برنامه‌هایی داشتن. چه اتفاقی افتاد که در ژاپن، ژاپن که ارتش نداشت، ژاپن و آلمان شکست خورده های جنگ بودن، جنگ دوم. 30,000 نفر هنوز امریکا ارتشش تو ژاپن هستش، در آلمان هست. اینا که ارتش ندارن، جنگی هم نشده، چرا شکوفاترین اقتصاد اروپا آلمانه؟ چرا ژاپن انقدر پیشرفت کرده؟ ژاپن مرگ بر امریکا گفتن، مرگ بر شوروی گفتن، که کشور اونا که اشغال شده است. کره جنوبی این پیشرفتش مرهون چیه؟ یعنی میبینیم مثلا دنیا وضعیتش عوض شده. برخلاف باور همیشگی ما که اسلحه تعیین کننده است، خشونت تعیین کننده است، میبینیم نه، اتفاقا نرم افزار الان تعیین کننده است. سیاست ژاپن در آینده نزدیک این کسی هیچی تولید نکنه دیگه، ماشیناش هم تعطیل بکنه، فقط فکر بفروشن، نرم افزار. اختراعات ژاپن 1.5 برابر امریکاست، میزان اختراعات ثبت شدهش. چیز خیلی ساده تر، سبکتر، بذاریم این صنایع رو دیگران بکنن، کشورهای عقب افتاده تر. به اون سمت و سو دنیا داره میره. شما ماندلا رو ببینیم، اینا یه عمر تو زندان بوده، اونم دنبال مبارزات مسالمت آمیز بوده، مبارزات اینا خشن بودن از طریق اسلحه. چطور شد که ماندلا یه قهرمان شده، یه اسطوره شده، الگو شده برای دنیای امروز؟ اینکه بچه یه قبیله افریقاییه، چطور اونو به این نتیجه رسوند که زمان، زمان شیوه‌های خشن نیست، دنیا خریدار نیستش؟ او فهمید که قدرت افکار عمومی دنیا به مراتب از بمب اتم قوی تره. شوروی این همه بمب اتم داشت، نتونست کاری بکنه. جایزه صلح نوبل رو گرفت، کسی که سمبل خشونت هم بوده، همش هم تو زندان بوده، درجه ای هم نداره بگیم حالا مثلا این استاد دانشگاه بوده چی بوده. آیا این خودش برای ما پاسخی نمیده؟ در هندوستان این روزه های گاندی رو شنیدین دیگه، روزه های 24 روز یه بار طول کشید، 21 روز یکی از روزه هاش طول کشید. گاندی رو انقدر محبوب کرد تو دنیا، روزه هاش برخلاف تصور مردم علیه انگلیس نبود، علیه ملت خودش بود. میگفت من این همه میگم مبارزه منفی، مبارزه منفی، چرا عکس العمل نشون میدین در برابر سربازای انگلیسی؟ وقتی میزنن سرکوب میکنن، ملت هند که اینقدر میشه ضعیف و مسالمت آمیز و اهل عرفان و تصوف، و حتی اونام دیگه خونشون به جوش آمده بوده. میگفت ما که تو اون میدون با اینا حریف اینا نیستیم، اینا مسلحن، اینا مجهزن، اینا دنبال بهانه‌ن. شما میزنی فقط سر یک سرباز انگلیسی خون میاد، حزب کنگره رو میبندن، رهبرهای شما رو میگیرن، توجیه میکنن سرکوبشون رو، کشتنشون رو. ما تو اون میدون با اونا نباید بجنگیم. شما این لباسهای درازتون رو یه وجب کوتاه بکنید، ضرب در تعداد جمعیت هند بکنید، صنایع نساجی انگلستان ورشکست میشه، از اونا نخرید. اینی که بوز همراه خودش میبرد شیر اونو برسه، نمیخواست بگه برگردیم به نمیدونم هزار سال پیش. ما خودکفا بشیم. اون موجی که راه انداختن استخراج نمک از تو دریا، ما هیچی نمیخوام از اینا بخریم. انگلیس رو به زانو رسوند، به زانو انداختنش. دیدن برای چی میخواد هند به این عظمت نگردارن وقتی زحمتش خرجش براشون بیشتره. اینا دیگه مصرف کننده نیسته. میبینیم چه قدرت های دیگه ای در معاملات و در معادلات جهانی به وجود آمده که نباید از اینا غافل بود. الان امریکا چه دخالتش در افغانستان یا عراق، 2-3 سال باید دنیا رو قانع بکنه. حالا امریکا که دیگه کسی هم مقابلش نیست. با ایران چه حالا، چرا به ایران حمله نمی کنه؟ از چی ایران می ترسه؟ جز اینه که افکار عمومی دنیا احساس میکنه که نمیپذیره چنین چیزی رو. عراق هم دنیا رو قانع کرد که اینا وسایل کشتار جمعی به دروغ اینا دارن، اینا چیکار میخوان بکنن. وقتی دنیا رو قانع کرد، حالا به خودش اجازه داد که در اونجا در واقع دخالت بکنه. همه جای دنیا اینطوریه. یهودی ها میگه چقدر جمعیت دارن؟ کمتر از 1% مسلمان هم هستن. قدرت هم هیچی ندارن اونا. چه ارتشی؟ کجا ارتش دارن؟ یکی علم، یکی پول، یکی هم تشکل. یکی شوخی نداره که 10 برابر نسبتشون تو امریکا تعداد استادای تنتاپ امریکا. 20% استادا یهودی هستن. جمعیتشون چند درصد امریکا هستن؟ 6 میلیون نسبت به 300 میلیون. فرم های حقوقی در امریکا، درآمد متوسطشون حدود 2 برابر امریکایی هست، حد اقلشون نصف و اونا دکترشون. یعنی هم کانون های ثروت رو گرفتن و هم قدرت و هم زحمت میکشن بی خودی. حالا خیلی ها میگن اینا زد و بند دارن، هم دیگه رو میبرن بالا. شوخی که نیست. اون مجامع علمی ما نگاه میکنیم به سبب خودمون تو ایران که میشه این کارا رو پارتی بازی کرد. تا یه کسی ارزه نداشته باشه، شایستگیش نداشته باشه، ممکنه برسه جزء 5-6 نفر، ولی خب حالا انتخاب میشه، باید برسه جزء اون 5-6 تای تاپ تا حالا بتونن یک کاری بکنن. بهترین جراح ها، بهترین پیشرفت های علمی رو داشتن، تمام رسانه ها رو گرفتن، رادیوها، تلویزیون ها، همه جا نفوذ کردن، خب آقایی میکنن دیگه. پس نشون میده چه نیروهایی وجود داره که ما هی فکر میکنیم تنها راه حل همین متوسل شدن به شیوه های در واقع خشنه. در حال دنیا عوض شده. قدیم یادتونه همه شهرهای قلعه داشتن، محافظ شهر داشتن. قلعه ارگ بم ما هم که خب زلزله خرابش کرد. از موقع که توپخانه اومد قلعه ها دیگه از اعتبار افتاد. توپ به صورت پارابولیک میرفت تو قلعه میافتاد دیگه. چه قلعه ای، چه دیوار بلندی، چه دیوار چین. اینا مال یه دوران خاصی بود. آقا عوض شده. هواپیما وقتی آمد معادلات عوض شد. دنیای ما عوض شده. یه دهکده جهانی هستیم. مسئله یه سرمایه‌داری بین‌المللی، شرکت‌های چند ملیتی هستن. می‌بینیم تمام تکنولوژی و صنعت امریکا داره میره تو چین. اینجا دیگه نمیگن ناسیونالیسم داره مملکت ما از بین میره، دستاوردهای علمی ما رو دارن دیگران می‌برن. آقا سرمایه‌داران دارن می‌برن. سرمایه‌دار که مملکت نداره، وطن نداره. اصلا کسی نیست. از 50 تا کشور اینجا سرمایه دارن، مال شخص خاصی نیست این شرکت ها. اصلا نوع جهان مناسباتش عوض شده. ما همچنان باز داریم توی شکل ها و شیوه های قرون وسطایی فکر میکنیم. میبینیم که چقدر مسئله فرق میکنه. تازه ما پیروزی رو فکر میکنیم که اگر ملت ما به نتیجه رسیده بود در این 1 ساله ما پیروز شده بودیم. دستاوردهای ملت خودمون رو نمیبینیم. مهمترینش زیر سوال رفتن مشروعیت یه نظامه. همه نظام ها میخوان مشروعیتشون رو داشته باشن. حالا اسم مشروعیت دینیه، یعنی ما قانونی هستیم، مردمی هستیم، همه ما رو قبول دارن. اتفاقاتی که توی یک سال اخیر افتاده، شاید مهمترین دستاوردش آشکار شدن، شفاف شدن عدم مشروعیت یه نظامه، نظامی که به خودش اجازه میده اینطور سرکوب بکنه، زیر بکنن جوانای مردمو، از پل بندازن، تو کوی دانشگاه شب حمله کنن، اون بلا رو سر دانشجوها بیارن، این رفتارهای سبعانه بکنن دخترای مردم. خب دیگه همه جا دیگه پخش میشه، همه دارن میبینن که آقای دختر بیچاره آمده بیرون دانشجو، اینجور با چماغهای آنچنانی زدن. خانواده های خود این افرادم تو اون زندان ها اون سرنوشت رو پیدا کردن. اینا همه رو زیر سوال میبره. این مهمترین مسئله برای یه نظام حفظ اون مقبولیت و مشروعیتشه. قرآن یه داستانی از حضرت سلیمان آورده، خیلی آموزنده است. میگه وقتی سلیمان مرد هیچ کسی نفهمید که این مرده. سلیمان مثل رضا شاه که میرفت مثلا یه ابهتی هم داشت بالای مثلا یه قصری همجوری نگاه میکرد، همه میدیدن آقا مراقبه، مثلا همه کار میکردن. سلیمان هم ظاهراً یالا بالای تپه یه جای بوده، تکیه رو عصاش داده بوده و سکته میکنه، یالا هرچی نمیدونیم، قاعدتاً سکته بوده، ولی به عصا تکیه داده بوده. قرآن میگه ما دلهم علی موتهی الا دابتن من الارض تأکل من ساعتهو. هیچکی نفهمید که سلیمان مرده مگر وقتی موریانه عصاشو خورد، این عصا شکست افتاد، یه مثلا عرفیدن بابا این مرده. بعد گفتن اگه میدونستیم این مرده این چند روزه رو بیگاری نمیکشیم، فکر میکردن یه هفته هم جوری واسطه داره نگاه میکنه. اونایی که تو صحرا و مثلا چی میخواد بگه؟ قرآن قصه میخواد برای ما بگه. میدونید بزرگترین پادشاه بنی اسرائیل سلیمان بود دیگه، دوران شوکت یهودیا دوران حکومت سلیمان بوده دیگه. میگه که میشه یه نظامی بمیره ولی عصاش تکیه‌گاه ها نگرش داشتن، این مرده ولی چی نگرش داشته؟ یه چیز تصنعی نگرش داشته. وقتی اون خورده میشه، خورده خورده موریونه میخوره نیست. نظام کمونیستی سالها بود که مرده بود، ولی تشکیلات حزب کمونیست شوروی، کاگبه، سیستمای سرکوب سرپا نگرش داشته این رو. یه گورباچوف باید بیاد از درون حزب. گورباچوف از کجا اومده؟ گورباچوف از این بچه های با استعدادی بوده، حزب اینو کشف کرده تو دهات آذربایجان شوروی، بردن ساختن در خدمت حزب، دست پرورده حزب، رده های سازمانی رو هم چون خانواده شهداشون بوده پی کرده، بردن بالا و رسیده به رئیس جمهوری. آدم خب ذهن تیز و روشنی هم داشته، میبینیم چطور با چند تا سخنرانی و نمیدونم گلاسنوستش و روستروئکاش رژیم یه مرتبه کسانی مثل یلسین هم میان و خیلی تندتر از اونم جلوتر میرن که عقب نیفتن، یه مرتبه در ظرف 6 ماه همه چی از بین میره. این همون اساس که خورده 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 شده ولی دیده نمیشه. این در واقع معناش همون مقبولیت و مشروعیته که 6 ماه قبل گفتم صف میبندن برن مجسمه های لنین رو ببینن، 6 ماه بعد عکساش رو که تو همه شهرهای شوروی آمریکای شرقی همه اینا خورد میشه پایین میریزن. یه اساس که نگر میداره. برای من خیلی نباید فکر کرد چه فایده، چه فایده. همه اینا پتانسیل میشه برای یه ملت، نیروهاییست که دیده نمیشه. شما زیر ظرف آب رو روشن کردین تا 99 درجه هیچی نیست، نامید میشه. و کسی اگر تجربه جوش آمدن آب رو نداشته باشه چه فایده که این همه آبه؟ ولی با یه درجه یه مرتبه تغییر کیفی ایجاد میشه. نمیخوام بگم شکل انقلابی، میخوام بگم اینطور تحولات خارج از انتظار ماست. ما معمولا نمیبینیم آثارشو. ما اگه میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج میکردیم، محال بود بتونیم پیام ملت رو اینطوری که ندای ندا جهانی شده، مجسمش همه جا هست، چقدر باید خرج میکردی ملت که همه دنیا فهمیدن، همه دنیا فهمیده. اینا رو ما کم میگیم. شما فکر کنیم ما در این یک ساله چند نفر از جوان ما کشته شدن؟ ده ها برابر اون تو تصادفا کشته شده. یعنی برای یه ملت چیزی نیست این تعداد، ولی دستاوردهای عظیمی داشته. اینا معمولا دیده نمیشه. من یادمه که تو ایران که بودیم، یه راجب ولایت فقیه بود یا جنگ بود، مثل این که ادامه جنگ، یه نشریه نهضت آزادی داد، توی نماز جمعه همین آقای کروبی خدا حفظش بکنه یه سخنرانی شدیدی علیه نهضت آزادی کرد که راه افتادن از اونجا. اونا که نماز جمعه میخونه آمدن ریختن دفتر ما رو خورد کردن و زدن و شکستن و بردن و پدر همه رو در بردن. ما این نشریه رو 2000-3000 تا امکان نداشتیم، نمیدونستیم کجا اصلا باید داد. یه حزبی که در اقلیت هستش امکان نداره، چطور میتونه پیامشو برسونه؟ با گفتن تو نماز جمعه که همه فحش دادن و تو روزنامه‌هاشون، این پیام به میلیون ها نفر رسید، خدا رسوند. این بهترین در واقع تبلیغات بود. چی میخواد دادن؟ میخواد پیامش برسه دیگه. آه کتکش هم میخوره، باید باهاش هم داد. اگه میخوای خب یه فکرت به مردم برسه، یه راهش اینه که بزن اونا کتکت بزنن، اونا تو بوق خودشون بذارن. همینطور که فرعون در برابر نظام موسی که دستش به جایی نمیرسید که به بنی اسرائیل خبر بده به حرف من چیه، این فرعون بود که رفت همه رو از همه جای مصر جمع کرد، اون صحنه رو فراهم کرد اون رویارویی انجام بشه، اون وقت اونجا شکست خورد. همه فهمیدن پس این موسی یه حرفی داره، یه پیامی داره. اینا خودش کم نیست. اگر ما عمیقا بفهمیم که نتایج مبارزات یه ملت به کجاها میرسه، این اتفاقاتی که افتاده، خیلی متاسفیم که این توی کهریزک ها تو جای دیگه این اتفاقات افتاده، ولی همه اینا در واقع سوخت چراغ و شمع روشنایی یه ملتی که نمیشه اینا رو ندیده گرفت. اینی که میگفتن نسل سوخته، مگه نمیگفتن نسل این نسل سوخته؟ کی باور میکرد؟ همه جا میگفتن بابا ول کن این جوانای مملکت ما رو، اینا که دنبال هروئینن، دنبال اصلا هویت ندارن. نسل قبل آرمان داشت، اینا آرمان ندارن، هیچی ندارن، نسل سوخته است، از بین رفتن، یا اعتیاد یا هر کی بر کی، به هیچی معتقد نیستن، پایبند نیستن. کی باور میکرد که از نسل امروز ما، اینا همه تربیت شده های این 30 سال اخیرن دیگه، یه همچین جوانای شجاع و دلاوری به وجود بیان، با این همه تهدیدا برن تو میدون. من مال خودمون دیگه از خانواده های سیاسی بودیم، یه عمری دیدیم دیگه، اگر نخوردم نان گندم دیدم به دست مردم. من اگه تو ایران بودم محال بود بذارن دخترم بره بیرون تو این تظاهرات. وقتی آدم میخونه این بلاها سر بعضی از دخترهای مردم در اومده، کدوم پدر مادر ریسک میکنن برن که نمیدونن پس فردا چه بلایی سر دخترشون میاد یا پسره؟ بالاخره مادر پدری آرزو دارن دیگه. انقدر قیمت و هزینه رو گزاف کردن که آدم فکر میکنه که اینا واقعا به چی فکر میکنن اینجوری میرن ریسک میکنن. خب اینا رو نمیشه دست کم گرفت. شما حتما خب دیدین تو کنسرت ها یا این برون بر، وقتی که خانم سیمین دانشور شعر دوباره میسازمت وطن رو میخونه، او شعرشو گفته یا معین میخونه یا دیگران، همه مثل این که بلند میشن از جای خودشون، همه دارن عشق میریزن. این پیامو سال پیش این شعر رو ایشون گفته بود یا میخوندن، بهترین خواننده ها میخوند، هرگز چنین تأثیر رو نداشت. ولی وقتی می دوباره می سازمت وطن، یه مرتبه همه یاد وطن می افتن. خراب شده مملکت ما، این میهن ما، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. من چند دفعه دیدم همه دارن گریه می کنن. یعنی یه احساس ملیت، یه احساس همبستگی. ما یه وطن شدیم، ما ایرونی ها حالا احساس میکنیم با همیم، یه وطن داریم. من میخوام حتی جانم هم دادم با استخوانهام ستون بزنم به سقف این وطن. اینا رو دست کم نمیشه گرفت، اینا خیلی قیمتیه. ملتی که پراکنده شده، نمیخواد هیچ کسی ببینه، تا ایرانی میبینه روشون بر میکنه تو هر شهری، نمیخوام بگم حالا همه شدن، ولی چقدر کمک کرده، ما یه شخصیت پیدا کردیم، همه دیگه احترام میذارن. ایرانیای همچین جرأت و جسارت پیدا کردن، یه اعتباری، یه کرامتی، یه منزلتی پیدا کردیم تو دنیا. رؤسای جمهور حالا امریکا یا جاهای دیگه هم میبینیم که چقدر با افتخار از ایرانی یاد میکنن. یا این شعر یار دبستانی من، سالش 57 گفته شده بود، 31-32 ساله که کسی نگاه نمیکرد، ولی یه مرتبه این ترانه میشه، همه زمزمه میکنه. با من و همراه منی، بغض من و آه منی. حالا چه بده چه خوبه، حالا میدونی شعرشو دیگه. این مملکت رو باید خودمون بسازیم، این وضعیت بی فرهنگی ما. اینا همه در واقع یه دستاوردای غیر مشخصه. این آبرویی که پیدا کردیم، همبستگی که پیدا کردیم، عزتی که پیدا کردیم، بازسازی که برای ملت پیدا شده، اینا همه در واقع دستاوردهایی است. چقدر مردم تو نمیدونم توییتر، تو فیسبوک، توی انواع این سیستم ها چطور همه خبررسانی بکنن، عکس، این همه سایت هایی به وجود آمده، سایت هایی در دنیای مجازی، همه راه ها بسته شده، ولی ملت داره ساخته میشه. اینا همش پیروزیه. اصلا ما پیروزی برای چی میخوایم؟ اصلا هیچ وقت فکر کردین؟ شما فرض کنید که همین انتخابات انجام شده بود و تقلب هم نمیشد، الان آقای میرحسین موسوی بود و حالا یا آقای کروبی، اختلافات همون شده بود، مملکت آباد شده بود، مسئله دیگه نداشتیم؟ همین حرفایی هم که قبلا میزدن یا آقایون در سال گذشتن باز میزدن دیگه. خود آقای موسوی چقدر عوض شده، متعول شده. آقای کروبی سوابق رو همه میدونیم دیگه، اینا که مثل حالا نبودن. خود اینام دارن ساخته میشن، اونام نمیگن ما رهبریم، میگن ملت ما را آورده جلو. یعنی حرکتی وقتی راه میفته اونا را میبره جلو، هر حرکتی از درون خودش رهبرای خودش رو هم میسازه. هنوز ما به هیچ جا نرسیدیم، این همه اختلافات بین گروهای مختلف مذهبی، غیر مذهبی، نمیدونم لائیک، همه اینا هست، چه جور همه علیه هم دیگر هم دارن میگن. وای به حالی که به نتیجه رسیده بودیم، پیروزم شده بودیم. اصلا هدف از همه این پیروزی ها اینه که قدرت پس این گروه باشه یا اون گروه باشه، یا انسان ها ساخته بشن. یه ملت در جریان این مبارزات اجتماعیه که شخصیت پیدا میکنه، هویت پیدا میکنه، ایثارگر میشه، مهر و محبت پیدا میکنه. هدف رشد یه ملته. همه این حرفا رو امریکاییام داشتن، اروپاییام داشتن، به مراتب وضعشون بدتر از ما بوده در قرون گذشته، ولی ساخته شدن. تعبیر قرآن میگه ولی یمحص الله الذین آمنوا، میگه این مشکلات، گرفتاری ها، جنگ ها وسیله پالایشه. تمحیص یعنی پاک شدن، خالص شدن، تصفیه شدن. میگه مشکلات رو دست کم نگیرید، ملت رو میسازه همچین مشکلاتی. اوائل انقلاب خیلی عجله و فشار بود که هرچی زودتر به پیروزی برسیم. اگه یادتون باشه اون موقع مرحوم پدر اینا میگفتن سنگر به سنگر. حتی قرار بر این بود که بختیار مذاکره شده بود، آقای خمینی هم راضی شده بودن، صحبت شده بود که بره پاریس، اونجا استعفاش رو همونطور که رئیس شورای سلطنت رفت استعفاش رو به ایشون داد، ایشون هم بره و بعد دو مرتبه القا بشه. راضی هم شده بود و قرار بود بره، اونا هم کاملا توافق کرده بودن که رأی آقای خمینی رو بعضی از روحانیون تو ایران زدن که نه، داره انقلاب به سرعت پیش میده و چرا حالا پله پله بریم جلوتر. هی عجله کردیم که همه چیز زود به نتیجه برسه. خب انقلاب هم شد. وقتی که آمادگی نباشه چه فرق میکنه؟ اسم عوض میشه. اسم همه خیابونا بود، محمد رضا شاه، حالا شد امام خمینی، نمیدونم، اسامی فقط عوض میشه، عکسای ادارات فقط عوض میشه، همون مناسبات، بلکه بدتر. وقتی که تحول انجام نشه، فقط شکل عوض بشه، قدرت فقط جابجا بشه، میبینیم مناسبات خیلی بدتر هم حتی خواهد شد. یعنی یه نظامی که بالاخره جا افتاده، مصلحت و خیر خودش اینه که یه سلسله اصولی رعایت بشه، وقتی که این تغییرات انجام میشه، در حالی که یه سازمان اداری منظمی جایگزین نشده، بدتر میشه، کار از اون مجرای قانونی خودش هم خارج میشه و هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه. بنابراین از یه نگاه دیگه هم میشه این نتیجه رو گرفت که اصلا عجله معنی نداره. چرا باید عجله؟ همه هم دلشون میخواد که هرچی زودتر فردا اینطور بشه، ولی با یه نگاه عمیق‌تر، یه نگاه فرازمانی، فرامکانی، خیر یه ملت رشد کردنه، تحول پیدا کردنه. و من فکر میکنم که در این اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاده، ملت ما پرش سگام کرده، حرکت جهشی انجام داده. ما خیلی در این نسبت به 30 سال گذشته، در این یک سال اون چیزی که دیده نمیشه، تعبیر قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، شما ظواهر رو میبینید، و هم عن الاخرته هم غافلون، از باطنش غافلین. ما ظواهر رو فقط میبینیم که قدرت دست ملت نیست و به جایی در ظاهر نرسیدیم. آزادیایی هم که داشتیم از دست دادیم. روز به روز این حلقه داره تنگتر میشه، همه چی داره در سلطه سپاه و گروه های مسلح، درست مثل یه کودت های نظامی که انجام شده باشه. ولی اگه قرار بود اون شیوه ها دوام پیدا بکنه، ابدی بشه، خب مونده بود تا حالا. در طول تاریخ هیچ دلیل نداشته نظام های فرعونی سقوط بکنه، هیچ دلیل نداشت که بنی اسرائیل که یه قوم برده ضعیف توسری خورده با تازیانه مجبور شده به ساختن اون اهرام مصر، اینا بر نظام فرعونی پیروز بشن. بالاخره تو دنیا یه قوانینی هست، یه نظاماتی هست. این مثل نمکدونایی که این برون بر میکنن، ریزش داره میشه، یه رویشه و یه ریزشه، از بالا داره هی میریزه، به پایین داره اضافه میشه. الان این وضعی که تو ایران اتفاق افتاده، دیگه علی مونده با حوضش به قول معروف، با نیروهای محافظ. کمتر کسی دیگه مونده اون قسمت بالای نمکدون باشه. و همه تحولاتی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاده کم و بیش همینطور هست دیگه. خب میدونی که به کجا کشیده دیگه، کی مونده، از تو مراجع گرفته، نارضایتی ها، که حتی درویش ها هم که توی سیستمی کار ندارن، این بلا هم سر درویش هایی نمیدونم گنابادی و جاهای دیگه، صابون به تنه در واقع همه خورده. این نمکتون واقعا وارونه شده، به جز کسانی که منافعشون ایجاب میکنه که مدافع باشن، خیلی دیگه قلیل هستن. یه ده که نمیدونن با هر سیستمی باشه بالاخره همراه میشن. تعدادی درصدی از جوامع همیشه اینن، کاری ندارن کی هست، پهلوان زنده رو عشق هست، کی فعلا سواره و ما میخوام کار زندگی خودمونو بکنیم. ولی در مجموع هم تجربیات تاریخی این رو نشون میده و هم اون چه که در کتاب‌های دینی گفته شده، در قرآن حالا اشاره کردن. قرآن میگه بلا ان تصبروا و تتقوا، شما اگه دو چیز داشته باشید، یک مقاومت، صبر در فرهنگ قرآن یعنی پایداری، کوتاه نیاید، خسته نشین، کنار نکشین، و تتقوا، تقوا یعنی پروا، یعنی سلف کنترل، یعنی از جاده قانون، عقلانیت، مسالمت خارج، کار خلاف نکنید، خطا نکنید. میگه اگه شما این دوتا رو داشته باشین، این دو بال پرواز، یک مقاومت، دوم اخلاق، کنترل نفس، هیجان زده نشدن، حرکت های غیر معقول انجام ندادن، میگه و این یعفوک من فور هم هازا، دشمن بر شما هم فوران بکنه، شما برخوردار از امدادهای الهی خواهید شد. یعنی قوانینی تو دنیا، نظامات خدا به گونه ایست که ملت ها پیروز میشن. حالا به زبان قرآنی میگه امداد الهی برای شما خواهد رسید. میگه ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، دلالت بر عزم و اراده داشتن شما میکنه که آدمای مصمم اصولی هستید. شما 5 بار تو سوره آل عمران این میاد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، خطاب به کسانی است که تو اون شرایط سخت بودن، مسلمانان دوران در دوران مکه، صبر بکنید، اصبروا و صابروا، صبرم در برابر دشمنم بکنید. این هم مسائل فردی هم دست جمعی و رابطو ارتباطاتتون رو تقویت بکنید، هم دل و جرأت پیدا کنید و هم با هم یه پارچه بشید. میگه این تضمین کننده پیروزی شما هستش. حالا من وقتم خیلی هم ساعتم اینجا نبود که ببینم، خودم هم نداشتم، فکر میکنم که زیادتر از حد صحبت کردم. اون بخش به اصطلاح اعتقادی ایدئولوژیکش خیلی مفصله که صرف نظر میکنم. اگر در بخش سوالات بود من سعی میکنم مبانی تئوری که قرآنیش هم خدمتون بگم که چرا عرض من اینه که با موضع حق داشتن پیروزی تضمین شده است، قطعیه، و این رو هم تاریخ نشون میده، هم به سلام متون دینی که لازم نیست شما حرکت دفاعی باید بکنید. حضرت موسی هرگز تو قرآن نگفته رفته برای فرعون ستیزی، فقط میگه اجازه بده این بنی اسرائیل که اسیر کردی برده کردی من ببرم، اینا مال این سرزمین نیستن، شکنجه نده اینا رو، آزار نکن. درست همین حرفیست که ملت ما میزنه، ولی اونه که از شیوه های باطل استفاده میکنه و ظلم و باطل همیشه نتیجه منفی خودش رو خواهد داشت. بها خیلی ممنون از صبر و حوصلتون. امیدوارم که خداوند توفیق بده به ملت مظلوم ما که 100 ساله که این تجربه رو داره میکنه از دوران مشروطیت. یه بار در زمان مصدق بزرگترین پیروزی رو به دست آوردیم، صنایع نفتمون رو ملی کردیم، بریتانیای کبیر رو بیرون کردیم از ایران، ولی خیلی طول نکشید 2 مرتبه گرفتار استبداد شدیم. بار دیگه هم انقلاب 57 یه پیروزی بزرگی برای ما آورد، ولی متاسفانه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اون رو هم 2 مرتبه همون مناسبات رو در جامعه شاهد شدیم که پیاده شده. به ما خداوند توفیق بده که هم بشناسیم و هم آگاهی پیدا کنیم به زمان خودمون، به شیوه هایی که در دنیای امروز مؤثره. این اتحاد و همبستگی ملت رو ارج و قرب براش قائل باشیم و خودمونم نقشمون رو بتونیم ایفا بکنیم. به هر حال هر کدوم یه موقعیتی داریم و یه زمان و مکان و یه نوبتی برای ایفای نقش در این نمایشنامه زندگی. به هر حال برای نجات مملکتمون از جهل و جور و جمود باید خودمون این آگاهی و بیداری رو پیدا بکنیم و از خدا هم بخوایم که به ملت ما کمک بکنه. در حال من بسیار امیدوارم اونچه که تالا انجام شده همه اینا رو پیروزی میدونم و انشاءالله که خداوند این پیروزی رو هم کمک بکنه ما به نتیجه برسونیم. متشکرم از توجهتون.